ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و آرزو این که یک روز خوبی را آغاز کرده باشید، برنامه ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نظر به گزارشات، طالبان یک بار دیگر در بعضی نقاط شهر کابل تلاشی خانه به خانه را آغاز کردند. باشندگان مناطق خواجه بغرا و 315 گفتند قوای طالبان از آغاز هفته جاری به خانه های آنها در آمدند. این افراد شکایت کردند که سربازان طالبان در وقت تلاشی رفتار نامناسب کرده و آنها را اذیت می کنند. طالبان تا حال تصدیق نکردند که تلاشی خانه به خانه را در کابل آغاز کرده باشند. یک سناتور آمریکایی اعلان کرد که مسوده قانون برای جلوگیری از رسیدن کمک‌های آمریکا به دست تروریستان اکنون به مجلس سنای این کشور پیشنهاد شده است. سناتور تیم شیهی در یک صحبت تلویزیونی که شب گذشته در صفحه ایکس تویتر سابق به نشر رسانده گفته است که خودش تلاش‌ها را برای تصویب این قانون در مجلس سنای آمریکا رهبری می‌کند. او تأکید نمود که تروریستان و دشمنان آمریکا نباید از پول مالیات دهندگان آمریکایی مستفید شوند. او گفته است بعد از سالها جنگ با تروریسم در عراق و افغانستان افتخار دارد که تلاش‌ها را برای جلوگیری از رسیدن پول مالیات دهندگان آمریکایی به تروریستان رهبری می‌کند. او تأکید نمود برای آنهایی که در جنگ علیه این گروه‌ها عزیزان خود را از دست دادند و سالها با تروریسم در سرتاسر جهان مبارزه کردند، این توهین‌آمیز است که فکر کنند پول مالیات دهندگان آمریکایی به دست گروه‌های مانند حماس، حزب الله، ایران و یا طالبان می‌رسد. شیهی با سناتور دیگر آمریکایی تامی تابل و بیل هاگرتی همراه این قانون را به مجلس سنای آمریکا پیشنهاد کردند. ژاپن اعلام کرد که در افغانستان برای افراد آسیب دیده 6 میلیون دلار کمک می‌کند. دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز دوشنبه اعلام کرد که با حکومت ژاپن توافقی را امضا کرده تا به افغانهایی که به کشور خود باز می گردند در راستای برنامه های بهبود زندگی کمک کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در صفحه ایکس نوشته است که بر اساس این توافق کمک 6 میلیون دلاری ژاپن با افغانهای بازگشته در زمینه های مانند تولید ابریشم، سبزخانه ها و در بخش تولید لبنیات کمک خواهد کرد. اداره هواشناسی افغانستان تحت کنترل طالبان امروز سه شنبه در 32 ولایت کشور برف شدید، بارش، رعد و برق و سیلاب ها را پیش بینی کرده است. این اداره روز دوشنبه در اعلامیه خبری گفت در ولایات هلمند، هرات، فرا، غور، ارزگان، زابل، کندهار، بادغیس، جوزجان، بلخ، سرپل، فاریاب، بامیان، سمنگان، غزنی، دایکندی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، میدانوردک، کابل، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کنر، ننگرهار، لغمان، بدخشان، تخار، زابل و نورستان باران‌های شدید و سیلاب‌ها پیش‌بینی شده است. در اعلامیه همچنان گفته شده که در مناطق شمالی، غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی افغانستان وزش بادهای شدید پیش بینی شده که سرعت آن بین 50 تا 100 کیلومتر در ساعت خواهد بود. در اعلامیه اداره هواشناسی همچنان افزوده شده که در مناطق مختلف ولایات پیش بینی شده که میزان برف بین 10 الا 50 سانتی متر و میزان باران بین 15 الا 50 میلی متر می باشد. و رهبران آمریکا و فرانسه در مورد پیمان احتمالی صلح در اوکراین صحبت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ایمانوئل ماکرون روز گذشته در قصر صفه دیدار کرد. ماکرون گفت آتش‌بس بین روسیه و اوکراین ممکن است در هفته‌های آینده نافذ شود، اما او هشدار داد که صلح به معنای تسلیمی اوکراین نخواهد بود. آقای ترامپ هم گفته که این جنگ می تواند به زودی خاتمه پیدا کند. این دو رهبر همچنان گفتند در رابطه با ارسال قوای حامی صلح به اوکراین پیشرفت حاصل شده. رئیس جمهور فرانسه گفته این مهم است که آمریکا از این قوای حامی صلح حمایت نماید. آقای ترامپ همچنان گفته که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین هم با حضور قوای حامی صلح اروپا در اوکراین موافقه کرده. خبرهای خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت دو برنامه رادیو آزادی، زن و زندگی و مهمان آزادی نشر می شود. اما پیش از نشر این برنامه ها مطلب دیگر هم داریم. دو مقام عالی رتبه سازمان ملل متحد در کنفرانس جهانی حقوق بشر هشدار دادند که حقوق بشر در سراسر جهان در معرض خطر قرار دارد و جهان با تهدید بازگشت دیکتاتورهای حاکم روبروست. 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از تاریخ 6 تا 15 ماه حمل سال پیش رو در ژنو برگزار می شود. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، در این نشست گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز ارائه خواهد کرد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه 6 هود در شهر جنوای سوئیس با سخنرانی سرمنشی ملل متحد و کمیشنری عالی حقوق بشر این سازمان آغاز شد. ولکر تورک که کمیشنر عالی حقوق بشر و دومین سخنران این نشست بود، در سخنان خود هشدار داد که جهان با تهدید بازگشت دیکتاتورهای حاکم روبرو است و به همین دلیل باید برای جلوگیری از حوادث بسیار خطرناک اقدامات فوری صورت گیرد. آقای تورک گفت دیکتاتورها قبلا این قدرت را داشتند که دستور جنایت علیه بسیاری از مردم را بدهند و آنان را به مرگ بفرستند. متوجه باشید که این وضعیت ممکن است دوباره رخ دهد. او افزود توافق بین المللی حقوق بشر تحت فشار حکومت‌های استبدادی و ثروتمند در حال ورشکستن است. ما به یک تلاش مشترک و وسیع نیاز داریم تا ارزش‌های اساسی حقوق بشر و حاکمیت قانون در جوامع حفظ شود، وگرنه با یک وضعیت خطرناک مواجه خواهیم شد. او به همین دلیل فعالان حقوق بشری را ستایش کرد.
من میخواهم از فعالان و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان قدردانی کنم.
سخنان تورک تایید بر سخنان آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد بود که به عنوان اولین سخنان جلسه گفت در سراسر جهان نفس حقوق بشر در حال تنگ شدن است. به گفته آقای گوترش، حقوق بشر اکسیژن بشریت است، اما در حال حاضر این حقوق زیر پاهای رژیم‌های مستبد شده، زیرا آنان از این می‌ترسند که یک حرکت اجتماعی قدرتمند چه کاری می‌تواند انجام دهد. او بدون اشاره به طالبان از حاکمیت‌های پدرسالار یادآوری کرد که دختران را از مکاتب و زنان را از حقوق اساسیشان محروم می‌کنند. اشاره او به حکومت طالبان بود که پس از بازگشت دوبارهشان به قدرت، محدودیت‌هایی را بر زندگی زنان و دختران در افغانستان از جمله در زمینه کار و تحصیل افزایش داده است. گوترش همچنان افزود جنگ طلبان به قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد توهین می‌کنند و از طریق جنگ و خشونت مردم را از آب، غذا و آموزش محروم می‌سازند. او بر عدم پذیرش در برابر اقلیت‌های جنسیتی ساکنان اصلی، پناهندگان و افراد بی‌جا شده نیز تأکید کرد. آنتونیو گوترش این اقدامات و سیاست‌ها را تهدید مستقیم برای تمام مکانیزم‌هایی دانست که در طی 80 سال گذشته برای حفظ حقوق بشر ایجاد و تقویت شده‌اند. 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از تاریخ 6 هود تا 15 ماه حمل سال پیش رو در ژنو برگزار می شود. در این نشست 22 گزارش دهنده ویژه و کارشناس شورای حقوق بشر از جمله گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان ریچارد بنت گزارش های مربوط به حوزه های تخصصی خود را ارائه خواهند داد.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را پذیرا شوید.
نویسندگی در این شرایط واقعا خیلی سخت شده. اگر بخوای یک شعر بنویسی که رب داشته باشه به شرایط فعلی افغانستان، اجازه نداری او را جای نشر بکنی. اگر یک داستان بنویسی که اندک جاهایش سیاسی باشه و رب داشته باشه به شرایط فعلی افغانستان، اجازه نداری او را چاپ بکنی. اگر بخوای چاپش بکنی هم همون لحظه کتابت رد میشه به خاطر یک داستان. حتی اگر نو داستان تو اصلا هیچ رب نداشته باشه به شرایط حال، همون یک داستانه که رب داره به حال که یک کتاب رد میکنه.
صدای عزیزه احدی 19 ساله باشنده یکی از ولایت افغانستان با یک تن از نویسندگانی را شنیدید که از دوران کودکی به نویسندگی علاقمندی داشت. او میگوید که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان کارهای نویسندگی خود را سرعت بخشیده و با قلم دست داشتش به خاطر حق و حقوق زنان مبارزه می کند و از این طریق مشکلاتی که زنان در جامعه دارند بازتاب می دهد. مثل عزیزه احدی زنان دیگری نیز در افغانستان هستند که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در این کشور با مشکلات زیادی روبرو شدند. اما با گفته آنان از مبارزه خود دست نبرداشته و روحیه خود را با نویسندگی قوی نگه می دارند و ظلم طالبان بالای زنان را با نوشته های تاریخیشان در قالب شعر ثبت می کنند. امروز در همین مورد بحث می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراهی کنید. شنونده های ارجمند، عزیزه احدی یک تن از زنان نویسنده افغان است که در سن 17 سالگی به داستان نویسی آغاز کرد و در سال 1400 خورشیدی اولین کتاب داستانش که شامل 5 داستان کوتاه می شد زیر نام گودیگک یادگاری به چاپ رسانید.
15 سال سن داشتم که وارد دنیای ادبیات داستان نویسی شدم. در کل آن زمان من از داستان نویسی چیزی نمیدانستم، اما همین قدر میدانستم که باید هر آن چیزی را که ما با چشم میبینم را روی کاغذ خط بکشم، ولی هیچ معلومات را در مورد عناصر داستان نویسی من نداشتم و چیزی نمیدانستم اینکه چطور داستان را بنویسم و از کجا آغاز بکنم. کار ما آن زمان فقط این بود که هر آن چیزی را که با چشم میبینم یا با اتفاق خاصی که روبرو میشوم او را به گونه حکایت یا به گونه یک خاطره یا یک دلنوشته یا یک چیز بنویسم و روی کاغذ حک بکنم. البته در کودکی مشکلات زیادی را سپری کردم. ما یک ضرب المثل داریم که مگر جوان نشده پیر شدیم و ما جوانی را ندیدیم. خب از منم همین طور یک چیز بود. کودکیم خیلی به سختی گذشت. من اجازه درس خواندن نداشتم، اجازه تحصیل نداشتم، آزادی که باید می داشتم را نداشتم. چون آزادی نیست که ما باید سر خود لچ بکنیم و پای خود لچ کنیم و برهنه را برویم. آزادی است که ما انتخاب داشته باشیم، حق تحصیل داشته باشیم، حق صحبت کردن به جامعه را داشته باشیم و حقی را داشته باشیم که چگونه با میل دل خود زندگی بکنیم. و ما آن زمان ای آزادی را نداشتم، ای حق نداشتم و من حتی حقی را نداشتم تحصیل بکنم و درس بخونم.
عزیزه احدی از روزهای اولش قصه می کند که تازه به نویسندگی رو آورده است که به گفته خودش او در این راستا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده است. اما خانم احدی می گوید در کنار داستان نویسی بیشتر علاقمندی به فیلمنامه نویسی هم دارد.
آهسته آهسته رو آوردم به دنیای ادبیات، دنیایی که آن زمان هیچ چیزی را در موردش نمیدانستم و همین باعث شد که در سن 17 سالگی وارد خانه داستان بلخ شوم و عضو نویسندگان بلخ و همین ترتیب با خواندن کتاب‌های داستان شروع کردم به نوشتن داستان‌های کوتاه و اینکه با مرور زمان با نتا روبرو شدم، با داستان‌های متفاوت روبرو شدم، باعث شد داستان بنویسم و در سال 1401 نخستین مجموعه داستان خود را به نام گودیگک یادگاری که برگرفته از 5 داستان کوتاه بود نوشتم و چاپ رساندم. و در پهلوی از این حدود یک سال فیلمنامه نویسی را آنلاین خواندم. در جشنواره دیدنه و بخش سیومش که البته سال سیومش بود برگزار می شد اشتراک کردم و خوشبختانه فیلمنامه‌ام تایید شد. با کارگردانی خودم و با همکاری سینمای جوانان ایران ما یک فیلم کوتاه را ساختم به عنوان فیلم کوتاه بیسکویت که خود همین فیلمنامه‌ش هم دست نوشته خودم بود.
خانم احدی میگوید قصه ها و داستان های زیادی را در مورد مشکلات زنان که در افغانستان با آن روبرو هستند نوشته کرده که مهمترین آن به نام میدان هوایی می باشد. این داستان در مورد وضعیت و مشکلات زنانی که در زمان ترک از کشور مواجه شدند نوشته شده. اما او میگوید به خاطر این که طالبان بالای کتاب هایی که مخالف دیدگاهشان باشد ممنوعیت وضع کرده که به همین دلیل خانم احدی اقدام به چاپ این کتاب نکرده است. ولی او میگوید اگر زمینه مساعد شود این آثارش را به چاپ میرساند.
من داستان‌های زیادی را در مورد زنان که امروز در افغانستان با مشکلات زیاد مقابل شدن نوشتیم. یکی از آن داستان‌ها هم همین داستان میدان هوایی بود که خیلی از جوانان جان خود از دست دادن به خاطر ترک وطن. این داستان را نوشتم، روی داستان خیلی کار کردم، داستان آماده هم به چاپ شد، ولی زمانی که ایره خواندم گفتم نزیده اگر این داستان را تو بخوای به چاپ برسانی، بر علاوه که کتاب تو را آتش می‌زنم دیگه کار خودت هم تمام است. یک داستان خودم ماندم در یک گوشه، اما نه که ترسیده باشم، نه خیر، ماندم چون من به این باور دارم هر چیز زمان مناسب خودش داره. امروز با هر اتفاقی که مقابل میشم بلا فاصله او را مینویسم، چون این امروز مسئولیت من است که من اینها را بنویسم و غیر مستقیم به تاریخ افغانستان ثبت بکنم. ما زنایی که در افغانستان هستیم، ما دخترایی که فعلا زیر پرچم طالبان زندگی میکنیم، واقعا دیگه را باید به همت ما و ای که تا امروز توانستیم زنده بمونیم برای ما افتخار بکنن، و ما خودمو به خودمو باید افتخار بکنیم که ما میتونیم با این همه سختی مبارزه بکنیم. امروز در افغانستان زندگی تک تک زنان اینجا یک سوژه است، یک داستان متفاوت از داستانی که میتونه متفاوت تر از یکی بعد از دیگری باشه.
خانم هدی در مورد کتابهایش که به چاپ رسیده و فعالیت‌های دیگرش چنین میگوید:
کتاب اولم که به چاپ رسید کتاب گودک یادگاری بود، یک مجموعه داستان کوتاه که دارای 5 داستان بود. در سن 18 سالگی من کتاب را نوشته بودم. خواننده خیلی زیاد هم داشت، تا جای نقد و نظر هم شد، چون هر نویسنده در نخست وقت اولین اثرش به چاپ برسه با نقد و نظریات مردم مقابل میشه و در این شک نیست که این نقد است که از ما یک آدم پخته تر میسازن. کتاب بعدی ما هم یک مجموعه داستان کوتاه است که آماده شده و قرار از در ایران به چاپ برسانم به خیر. اما در اصل کار من فیلمنامه نویسی است و بیشتر روی فیلمنامه تمرکز میکنم تا بنویسم، برای این که وقت ما داستان می نویسیم روی کاغذ حک میشه و چاپ میشه. اما در شرایط فعلی ما جوانا و مردم خیلی کم را دارم که کتاب به دست میگیرن و میخوانن. به همین دلیل تصمیم دارم بیشتر فیلمنامه بنویسم تا آنچه که به ذهن مصر و تصویر بکشم. آنچه که ما با زبان ما میخونیم ای کمتر به ذهن ما حک میشه تا آنچه که ما با چشم ما میبینیم. حدودا 8 فیلمنامه نوشتیم که به ترتیب روی هر کدامشان کار میکنم، و اولی که همین فیلم کوتاه بیسکیت بود که یک فیلم کوتاه ازش ساخته شد که حدودا 7 دانه دیگرش مانده و یک دانه فعلا زیر کار است. کتاب دومم هم که تمام شده کارش و فعلا بیشتر روی ویراستاری کتاب کار میکنم.
خانم هدی میگوید اتفاقات روزمره که با آن روبرو میشود و به همین ترتیب مشکلاتی که زنان افغان با آن روبرو هستند مینویسد و به حافظه تاریخ میسپارد.
یک نویسنده کم از یک تاریخ نویس نیست. درست است که ما نویسنده‌ای که امروز داستان می نویسیم، آنچه که با چشم ما می بینیم یا با اتفاقهایی که مقابل می شویم را روی کاغذ حک می سازیم. با استفاده از عناصر داستان، با استفاده از قانون و قواعد شعر، روی یک پارچه شعر در می آوریم، با یک داستان در می آوریم، یک اثر خوب خلق می کنیم تا این را به چاپ برسانیم و همیشه ثبت باشه به تاریخ افغانستان. همین اتفاقهایی که فعلا در افغانستان اتفاق میفته، شاید ما نتوانیم مستقیم از یک تاریخ بنویسیم، ولی ما غیر مستقیم تمام شرایط ها را، تمام چیزهایی که بر سر ما میگذره را در قالب یک داستان، در قالب یک شعر مینویسیم و چاپ میرسانیم و نشرش میسازیم. اگر ما 500 جلد کتاب چاپ بکنیم که تمامش ربط داشته باشه با شرایط افغانستان، 499 دانش را اگر اینها آتش بزنن، یک دانش حتما در یک جای میمونه. اینا مطمئن باشین. و همان یک دانه یک کتاب است که در تاریخ افغانستان ثبت میشه و از ذهن هیچ کس نمیرود.
خانم هدی میگوید او میخواهد از طریق نویسندگیش سطح آگاهی مردم را بلند ببرد.
از نظر من همین نویسندگی، همین شعر سرایی باعث میشه ما مردم بیشتر آگاه بسازیم. ما مردم با تمام موضوعات جامعه، با تمام فرهنگای جامعه، با تمام مشکلاتی که در جامعه اتفاق میفته یا مشکلاتی که مردم داره، اینها را آگاه بسازیم و کوشش بکنیم ذهنشان را تغییر بدیم و با نوشتن یک داستان و شعر زبان خود را حفظ بکنیم. امروز اگر ما ننویسیم، ما کتاب نخوانیم، ما داستان نخوانیم، دنبال ادبیات را ترک بکنیم، آهسته آهسته زبان مادری ما نابود می
میشه. یکی از دلایل مهمه که یک نویسنده باید بنویسه و مسئولیتش نوشتن است، همین است که زبان خود حفظ بکنه. نه تنها زبان خود، این زبان تمام مردم کشورش است که با نوشتن زبان ادبیات زبان دری افغانستان حفظ میکنه.
خانم هدی به آینده امیدوار است و نابسامانی های امروزه او را مایوس نساخته است. او میگوید که وضع محدودیت های امروزه در برابر زنان در افغانستان نمیتواند مانع کار شود.
من به این باور دارم شرایط این گونه نمیمانه. میگه همون طور که شب تاریک است و بعد از تاریکی شب یک خورشید طلوع کرده نیست، بعد از آمدن این همه مشکلات من باور دارم که ما یک روز زندگی خوبی خواهد داشتیم. امروز در افغانستان تمام جوانای افغانستان تنها زنده هستند، ولی هیچ کدام ما فعلا زندگی نمیکنیم. مهمی نیست که ما نفس بگیریم، بخوریم، بخوابیم، بگردیم. مهمی است که ما واقعا خوشحال باشیم، ما واقعا آزاد باشیم، ما زندگی بکنیم، ما تحصیل بکنیم، ما به اهداف خود برسیم. اما امروز هیچ کس به اهدافش نرسیده. در شرایط فعلی نویسندگی سخت است. امروز نویسنده ارزش نداره در افغانستان، ولی با این وجود ما می نویسیم، ما تلاش میکنیم، ما زحمت میکشیم. حتی اگر تک تک داستانهایی که ما نوشتیم رد شود و کتاب ما رد شود، ولی ما می نویسیم تا اینکه شرایط خوبتر شود. ما باید آینده روشن مقابل شویم و بتوانیم به زمان مناسبی که خداوند بر ما مهیا می سازد کتاب خوبتری را چاپ بکنیم. و
مهری کبیری 45 ساله یکی از زنان شاعر افغان است که در رشته ادبیات دری لیسانس دارد و ماستری خود را در رشته جامعه شناسی در یکی از پانتونهای خصوصی افغانستان با پایان رسانیده است. او میگوید که به دلیل شوق علاقه که با شعر و ادبیات داشت به خواندن ادبیات فارسی دری پرداخته است. خانم کبیری میگوید در صنف هشتم مکتب درس میخواند که به شعر و نویسندگی رو آورده است. او میگوید احساسات و مشکلات مردم را در قالب شعر بیان میکند.
از صنف 7 و 8 شروع به نوشته کردن کردم. زمانی بود که البته جنگ های تنظیمی و خانه به خانه در افغانستان شروع شد و مکتب ها تعطیل شد، چون همه مهاجرین در صنف های درسی ما و حتی در دهلیز ها اقامت گزین شدن و تنها ما در صنف 7 و 8 تنها برای اخذ امتحان از ما در صحن حولی مکتب صورت گرفت و ما دیگه درس نخواندیم. تا اینکه مهاجرین جنگ آرام شد و مهاجرین همه به خانه های خود برگشتن و ما دوباره در صنف وقت مکتب رفتیم، دیگه معلمای مسلکی نداشتیم. من میگم مهاجرت رو آورده بودن و برای یک شاگرد نابسامانی بزرگم است که معلمش رو درس درست دادن نمیتونه. من از همینجا شروع کردم نوشته کردن و در مجموع همگی ما مشکلات بسیار زیاد رو سپری کردیم، ولی احساس بسیار بالایی که در شاعر دست میده او اجازه نمیده که قلم نگیره و نوشته نکنه. هر شاعر نویسنده از همون نشانه های زندگی روزمره و احساسات خودش حرف میزنه. قسمی که میگن شاعر آرشیو یا همو حافظه بشریت است که تمام همه اعتقادات و چگونگی زندگی بشر در تمام ادوار مختلف تاریخ به بیان میگیره و به طوری که همو فرهنگ و فضای همو زمان خودش در نوشته های خودش منعکس می سازد. یعنی تجربه زیستی انسان است که انسان خواب خواهد یا نخواهد در نوشته هایش به طور ناخودآگاه منعکس می سازد. از ما هم قسم تمام نوشته های درد مشکلات روزگار بوده، از مسائل که بحث کرده همگی شمی نابسامانی های اجتماعی بوده و دوست دارم بنویسم همیشه و نوشته را واقعا زندگی خود می دانم.
خانم کبیری در مورد کتابهایش که به چاپ رسیده و اینکه در این کتابها کدام موضوعات را گنجانیده است چنین می گوید.
18 اثر ما به چاپ رساندیم که البته تقریبا 3-4 اثر ما نثر است و باقی 14 اثر دیگه ما همگیشان مجموعه های شعری هستند. یکی از چی بس میکنن؟ همگیشان شعر هستند و بیشتر به زن، آزادی، عشق، وطن و مسائل اجتماعی پرداختیم. و اولین کتاب ما دریچه امید نام داره، در اوج نامنوعی زندگی که جز به مرگ و به چیز دیگه نمی‌اندیشیدیم. دوست و رفیق و استاد ما پدر جان می دریچه را برای این گشود. و مجموعه دوم شیری ما در حسرت موج است که حسرت گارزو دارم و داشتم و خواهم داشت و می خواهیم را به خاک نبرم، یعنی حسرت یک انقلاب سردازاری برای آزادی و رهایی سرزمین ما. در حسرت موج گفته شیر سرودم. کتاب سیوم متنیده های خیال بوده که برگرفته شده از خیالات نوی که دمری شکرده بود. اثر چهارم هم سرد از آفتاب شیر بود، یعنی می فهمین که آفتاب گرم است و این یک پارادوکس است. آفتابی که در سرزمین ما است برعکس سرد است. سر پنجم فگاره های مرور نصر هستند، خاطراتی که مرورشان از دل دردهای روزهای برخواسته بود و اثر ششم معاصری از آن روزگاران زندگی نامه پدر بزرگ ما صاحب دیوان هستند و شاعر و عارف عصر معاصر با وجودی که از معاصرین بودند ولیکن طرز دید و فکرشان از روزگاران گذشته بود از دورهای دور یعنی از روزگاران به خاطر قسم نامش گذاشتم و اثر هفتم من گذر از بودی عشق بود وقتی که ادریس وجودی زنده یاد برم گفت عشق جانمایی اصلی شیرهای دوست و کتمانش نکو و تقریزی هم بری کتابم نوشت ما این کتاب به چاپ رساندم. اثر هشتم ما در دامن خشکیدی بهار است که در کشمکش های کرونا نوشتمش بهاری که دامن خشک داشت. نهم اثر ما هم شعر بود خدای ققنوس نام داشت و پرنده تخیل ققنوس که پرنده تخیل افسانه نیست و خدای ققنوس همو خیال را میگن. و اثر دهم کتاب شعری است به نام و این بار مرا چشمان تو زاد گاهی آدم با نگاهی تازه به دنیا می آید. به خاطر ما کتاب ما قسم انتخاب کردم. اثر یازدهم ما هم شعر بود از تو آغاز شدم گاهی انسان با یکی آغاز می شود. و اثر دوازدهم ما بوت مست بود که تحول جدید تغییر نظام بود که باعث شد من یک کتاب بنویسم چون بوت خاموش و ساکت است ما زنان چون بوت در سکوت سرد مانده ما حیرانیم اما مستی و خروش و فریاد که در دل ما بود سبب شد که من اسم کتاب در خواب به من الهام شد و جایزه کنکور جوایز در 34 ولایت کشور هم از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ هم نصیب شد و اثر سیزدهم منطقه های دلتنگی بود نثر است همگیش و کوتاه‌ها و نثرهای آهنگین شاعرانه است که از چشم سار دلتنگی سرازیر شده است. نه و کتاب 14 هم شعر است دین دل چون ما با هر دینی آشنا هستیم جز یک دین که او دین دل است که ایمان آوردن به این دین واقعا ما را به انسانیت و کمالاتش رهنمون میشه. و اثر 15 هم روح دریا اثر 16 هم آواز میکرم اثر 17 هم شمس عشق و 18 هم تکه های دلتنگی دوم ما بود.
خانم کبیری در مورد فعالیت‌هایش که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان انجام داده است چنین توضیح می‌دهد.
در این مدت 3.5 سال 3 کتاب یکی نثر و 2 شعر را به نشر رساندم و از طریق کتابی که به نام آواز می کارم است من خواستم در شرایط که صدای زن عورت است چاپ شوم و من با صدای خفی خود و صدای خفی زنان آوازهای هم زنان و دختران جامعه خود در این کتاب کاشتم و خواستم سبز بمانند. همچنان کتاب شمس عشق و تکه های دلتنگی دوره به چاپ رساندم و ما یک رونمایی داشتیم از این کتاب های خود ما. در کنار از این فعالیت هایی که داشتیم بدون هیچ هزینه یا فیسی که باید بگیرم ما کورسایی داشتیم بر دخترای جوان و تدریس کردیم همچنان ایام تعطیلی زمستانه در خانه درس گفتیم و 2 کتاب هم سر دست دارم راجع به رخدادهای دورای زمان یکی نثر است و یکی شعر. در ضمنی که درس میخواندم یعنی مستری دوم خود از طریق آنلاین درس میخوانم و این درس ما بر خودم نی بر روز آزادی میخوانم تا محکم استوار و با اندوخته های بلند تلافی همه سالهای هیچ پوچ را بر نسل های تشنکام دردمند مرهم زخم باشم و ما در کنار از که دخترها دخترایی که از دروازه مکتب رانده شدن و درد بسیار جانکاه را احساس کردن تا مغز استخوان اشکهایشان را پاک کردم با آغوش گرفتمشان درس امید برشان دادم سعی کردیم که با قلم و مردم خود صادقانه رفتار کنم و از طریق امی دانش خودم یادداشته های خودم کوشش کردیم در مکتب با مو دخترایی که دیگه نمیتونستن به مکتب بیاین و از صف 7 به بالا بودن از طریق خواهرایشان که تا صف 6 درس میخواندن پیام برشان فرستادیم تا جواب نامه هاشون ندادیم سعی داشتیم که از طریق پیام های امیدوار کننده در هایم یک مخاطبین خود با نیرو و با قوت نگه دارم.
در وضعیت فعلی افغانستان که بیشتر راه‌های پیشرفت بر روی زنان در افغانستان بسته شده است، به نظر نویسندگان با تجربه دیگر، نویسندگی این زنان در بخش‌های مختلف چقدر مهم است؟ این سوال را از فضل صابری، یک تن از آگاهان پرسیده‌ایم. او در این مورد چنین می‌گوید:
در شرایط بحرانی و دشوار کنونی افغانستان جایی که زنان با فشارهای متعدد از جمله سرکوب آزادی‌های فردی، محدودیت‌های شدید، نداشتن دسترسی به آموزش، حقوق اساسی و آزادی اجتماعی روبرو هستند، نویسندگی و بیان مشکلات زنان از طریق شعر یکی از مهمترین و مؤثرترین روش‌های ابراز وجود و مقاومت برای زنان است. در چنین شرایط بسیاری از زنان تحت فشارهای شدید اجتماعی و سیاسی قرار دارند و صدای آنها در معرض سرکوب قرار گرفته است. نویسندگی به ویژه شعر میتواند به عنوان یک وسیله قدرت بخش برای ابراز هویت، احساسات و مبارزه در برابر ظلم و نابرابری عمل بکند. نویسندگی و شعر به زنان در این زمان جایگاه و مکان را میدهد که افکار و تجربات خود را از دل سکوت و سرکوب بیرون میارند و به جهانیان منتقل میکنند. آنها میتوانند از طریق دردهای پنها و داستانهای نادیده خود را برشتر بگذارن و این کارشان بیانگر حقیقت های باشه که در غیر صورت ممکن است نادیده گرفته شوند. شعر به ویژه در فرهنگ های مختلف از جمله افغانستان ابراز قدرتمندی برای انتقال احساسات عمیق و تجارب شخصی است. در قالب کلمات و به زبان های شیرین خودشان زنان به خوبی میتونن که در دل شنونده ها جا پیدا بکنن یا بنشینن. این شیوه بیان زنان در دنیای کنونی نه تنها یک وسیله برای ابراز مشکلات و دردهای زنان، بلکه به اوهای فرصت میده که به عنوان یک نیروی تغییر آفرین در سطح جهانی شناخته شوند. زنان میتونن از طریق نویسندگی و شعر مسائلی چون خشونت های خانگی، نقض حقوق بشر، محدودیت های اجتماعی و آموزشی را مطرح بکنن.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سعی ما بر این است تا قصه ها و گوشه های از داستان ها و قصه های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته ماندن برای تان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
مهمان آزادی.
محترم دکتر یحیی بیضا، استاد دانشگاه در لندن، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر بسیار زیاد جناب آقای ظریف نظر و تشکر از اینکه مرا دعوت کردید. در خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما هستم.
آقای بیضا، در این برنامه فرمات قسمی است که بسیار خودمانی صحبت میکنیم. در قدم اول از خود مهمان ما خواهش میکنیم که اگر خودشان خود به زبان خودشان به شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنن، به طور مثال در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلات چطور ادامه دادن، به این شکل با سوالای خود طرح میکنم. بفرمایید آقای بیضا.
تشکر بسیار زیاد. ما در شهر کابل تولد شدیم. مکتب دایره در مکتب منوچهری که در وقت زمانی که ما درس می‌خواندم در کلالاپوشته بود، بعضی اوقات به نام کلالاپوشته انصاری هم یاد می‌شد. بعد تحصیل کشته در اینجا خواندم. بعد تحصیل کشته و بعد در تخنیکوم تلخانیکی کابل درس خواندم که این در سرک نو چلستون بود، یا بعضی اوقات به نام سرک نو واصل آباد هم یاد می‌شد. و خود تخنیکوم تلخانیکی کابل در بالای در دامنه کوه بالای تپه قرار داشت، یک جای خیلی زیبا و هواداری بود. در اونجا درس خوندم و بعد هم برای تحصیلات عالی رفتم در چکسلواکیای سابق که هنوز به دو جمهوری چکسلواک تجزیه نشده بودن. در سال 1984 اومدم 5 سال در اونجا انجینری تکنولوژی را درس خوندم در کالج صنعتی شهر ترناواخ که نزدیک به پایتخت امروزی سلواکیا شهر براتیسلاوا است. در اونجا درس خوندم و بعد از ختم درس که در اونجا اول نمره عالی بودم در درس ها در همه مضامین، بعد از ختم رفتم دوباره در کابل. مدت بیشتر از 4 سال و کمتر از 5 سال در کابل بودم. دوره خدمت سربازی را سپری کردم و بعد از مثال کار شخصی انجام دادم که در اون وقت زمان بود که حکومت دکتر نجیب سقوط کرد و دولت اسلامی افغانستان و مجاهدین آمدن داخل افغانستان و مدت تقریبا 1.5 سال در افغانستان بودم. در اون شرایط زمان و جنگ های داخلی بسیار شدت گرفت و از حد زیاد فضولی کرد و مثل میلیون ها مهاجر دیگه افغانستان، ما هم با اعضای خانواده و پدر مادر مهاجر شدیم، آمدیم آلمان. در آلمان مدت 5 سال در اونجا زندگی کردم و ما در آلمان بود که اصلا یک بورس 3 ساله را برست آوردم از اینستیتوت مطالعات اسماعیلی در شهر لندن که 2 سال اول در دانشگاه مطالعات مکتب مطالعات شرقی و آفریقایی به نام سو از اسکول آف اورینتال افریقن استادیس است. در اونجا در خود اینستیتوت درس خوندم در بخش مطالعات اسلامی و علوم بشری و سال سوم رفتم در دانشگاه آکسفورد در شهر آکسفورد و دوره ماستری را در بخش آموزش پرورش و شعبه های تحقیق در آموزش پرورش و علوم اجتماعی خواندم و بعد از او یک بورسه تحصیلی دیگر به دست آوردم از اینستیتوت کلیات کردم و دوره دکتری را در دانشگاه آکسفورد درس خواندم و در دوره دکتری در دانشگاه آکسفورد موضوع تحقیق آموزش و پرورش در افغانستان بود. در دوره ماستری در دانشگاه آکسفورد پروژه تحقیقی آموزش و پرورش یا به حساب تحصیلات عالی مهاجرین افغانستان در پاکستان بود و در جریان تحصیل در دانشگاه آکسفورد در دوره دکتری بودم که از یونسکو، از اینستیتوت تعلیم و تربیت بین المللی یونسکو با من ارتباط گرفتن و از من درخواست کردن که باشان همکاری کنم با اونان نماینده اینستیتوت مطالعات بین المللی آموزش پرورش یونسکو در کابل بیان در وزارت معارف و در وقت وزارت معارف افغانستان تازه پلان 5 سال معارف آغاز کرده بود که باز رهبری از را از طرف یونسکو ما با عده داشتم و اولین پلان 5 سال معارف در اونجا در سال 2006-2007 تکمیل کردم با دپارتمان های وزارت معارف و با ریاست های ولایتی وزارت معارف و همچنین با نهادهای ملی و بین المللی بخصوص نهاد تامین کننده در وقت و بعد وزارت تمام شد. البته که ما با من ندادم کار چون در وقت بعد من تصمیم میگرفتم که در افغانستان باقی مانم در این وزارت کار کنم یکی بعد پروژه دکتری خود را به اتمام برسانم و درجه دکتری خود را بگیرم. بختر باز دادم دوباره برگشتم به دانشگاه آکسفورد و تیزیس دکتری خود را تمام کردم و انتفا کردم از سال 2009 و از وقت تا به امروز در مرکز آقا خان در اینستیتوت مطالعات اسلامی به عنوان پژوهشگر ارشد در بخش آسیای مانه و بخصوص در بخش افغانستان کار میکنم و اکثر تحقیقاتم بیشتر روی افغانستان است، آموزش پرورش در افغانستان و در خلای این مدت همچنین سردبیر آموزش و پرورش و مطالعات کودکان و نوجوانان در شرکت نشراتی بلومزبری هستم که بلومزبری یک از بزرگترین شرکت های نشراتی کتاب های علمی و اکادمیک و کتاب های داستانی در جهان است. در اونجا سردبیر بخش افغانستان هستم و در این مدت 10 سال اخیر بیشتر از 80 مقالات علمی و اکادمیک در روزنامه ها، مجلات اکادمیک، کتاب ها چاپ کردیم و همچنین نویسنده کتاب هستم و در 3 کتاب دیگر شاید انشاءالله به سال 2025 و چاپ خواهد رسید که همش های انگلیسی است، از جمله یکش در مورد آموزش پرورش در افغانستان است و دیگرش در افغانستان، یکش در مورد مهاجرت افغانستان در کشور آلمان هست. دیگر مسئول کارهای اکادمیک هستم بیشتر، در خدمت مردم افغانستان هم هستم، در کارهای اجتماعی و فرهنگی. در این مدت این زمان ها همچنین به عنوان یک مشاور ارشد در امور آموزش پرورش با نهادهای بین المللی و همچنین در رابطه با افغانستان و با وزارت معارف و دولت دولان جمهوریت همکار بودیم. فکر کنم اینقدر کفایت میکنه در مورد خودم. البته در مورد زبان ها به 8 زبان صحبت میکنم: فارسی، پشتو، انگلیسی، آلمانی، عربی، روسی، چیتی و سلواکی و اردو را یاد ندارم. ولی
بله، بسیار زیاد تشکر دکتر یحیی بیضا. چند دقیقه که من شما را شنیدم بسیار زیاد حیران ماندم، بگویم به اصطلاح دیگه کلمه پیدا نکردم، یعنی بسیار موفقیت ها یک پی دیگه را به دست آوردین. این چطور توانستین این کارا را بکنین؟ برای ازی که در افغانستان در 40 سال گذشته در جار جنجال ها معارف ضربه کلان خورد و از این قبیل مسائل، چی فکر میکنین چی سبب شد؟ یعنی استعداد خاص خودتان بود یا سیستم تعلیم و تربیه بود؟ چطور بود که اینقدر موفقیت به دست آوردین؟
پرسش خیلی جالبی کردید، واقعا پرسش خیلی مهم است. ببینید، وقتی که من از چکسلواکیا برگشتم با درجه انجینری تکنولوژی، یک روز در خانه یکی از دوستای ما بودیم که در اون مهمانی یک جمع از دوستا بودیم اونجا. بعد نان چاش خورده شد، ما تعداد از اونجا اونا گفت بریم در تاق دیگر بشینیم که صحبت های ما خدای نخواسته بی ادبی در مقابل بزرگان شه. خب ما رفتیم در تاق چتاگانه نشستیم. چند دقیقه تیر نشده بود که این به حساب مستفیدا آمدن در اتاقی که ما بودیم، گفتن که بیاین با جوانای خوب بشین که جوانا چی فکر و نظری دارن. در اونجا بود که یک از مستفیدا سه سوال مطرح کرد. سوالاشون خوب در کل در مورد این بود، در رابطه با مسئله شریعت بود، در رابطه با موضوع طریقت بود و در رابطه با موضوع حقیقت بود. پرسش مطرح کرد که خب ما در مسلمان هستیم، آیا در مرحله شریعت هستیم یا در مرحله طریقت هستیم یا در مرحله حقیقت؟ این پرسش ها را میکرد. هر باری که پرسش میکرد، اما چشمانش هر یکی از افرادی که در اون اتاق نشسته بود به گویا بوی عکس برداری میکرد. وقتی که چشمش به من میخورد، مدام آخر پیش دروازه نشسته بود، واقعا از شرم آنقدر خجالت شرم احساس میکردم، خجالت زده احساس میکردم، سر خود پایین میگرفتم، به زمین میگفتم که از من سوال نکنم. چرا اصلا اگه واقعا شده شما بگم، من تا اون وقت از دین، از این مسائل هیچ چیز را زیاد دین نمی بردم، یعنی فقط بعض مسائل کلیات می دانستم، یه چیز واقعا نمی دانستم. در اونموجا من اینمی احساس کردم، گفتم که این انجینری تکنولوژی من خوب است برای اقتصاد، برای پیشرفت کشور، برای این کارها و کارهای تکنیکی، اما اگر من بخوایم با مردم در افغانستان رابطه پیدا بکنم، باید من چیزهایی را بیامازم در کنار این انجینری تکنولوژی که برای این مردم مهمه. اون چیزی که برای این مردم مهم بود، یک اشتایی که برایشان من احساس کردم مهم است، این موضوع دین بود، درک از دین بود، نه خود دین به عنوان شریعت یا نه خود دین، بلکه درک عمیق از دین. یعنی این نفر دنبال شریعت نبود، چون خودش از ملا هم بود میدانست، دنبال درک مسائل بیشتر از دین بود، در طریقت و حقیقت و اینها بود. و این یک از صحنه هایی بود، یک از دقایق بود که زندگی مرا تغییر داد. من از بعد گفتم که من باید پای این دانش هم باید بگردم. از اون بود که باز در حامد خانه و بالاخره از کتاب های ناصر خسرو شروع کردم، از بچه دین و زابل مسافرین و کتاب های فلسفی از اینا. وقتی که مهاجر هم شدیم در افغانستان، در آلمان، من دودید 25 کلو کتاب از افغانستان با خود در آلمان آوردم. اونمون زندگی من را تغییر داد. بعد زندگی دومم که تغییر کرد در آلمان، ما در آلمان که آمدم، خب وقت شرایط مهاجرت برای افغانستان، برای افغانستان آسان نبود، قبولی پذیرش اینا. در اونجا من احساس میکردم که گویا من در داخل یک باغی هستم که چهار طرف از کلش دانشگاه ها هست و جوان ها میرن در دانشگاه های مختلف درس میخوانن. من به خاطر از اینکه پاسپورت آلمانی دو وقت نداشتم، اجازه نداشتم که در این دانشگاه درس بخوانم، با وجودی که از دانشگاه دوسلدورف و هامبورگ قبولی هم گرفته بودم، ولی به خاطر مسائل اقتصادی نمیتونستم درس بخوانم. این مرا بسیار رنج میداد و من اونجا پیش خود یک موضوع را یک تعهد کردم. من گفتم که خانواده بالای من اینقدر زحمت کشید که من درس بخونم و مکتب در افغانستان تمام کنم، چه سلوکی ها برم دوباره برگردم. افغانستان از پول ناچیزی که داشت بالای من اینقدر سرمایه گذاری کرد که من برم 5 سال تحصیل من در چه سلوکی ها پولش را هزینش پرداخت کرد و دوباره من افغانستان آمدیم. خب جنگی گپا شد. من گفتم که اگر من دامن این آموزش و تحصیل ادامه زرها بکنم، یک خساره بسیار کلان برای شخص خودم است که تمام این تحصیلات همش باطل نشه، از این چیزی به وجود نمیاد با که بتانم دوباره با مردم خدمت کنم، این که با خودم به عنوان یک آموزش باقی مانه و درست، ولی خدمت با مردم نمیتانم اگر من این راه را تعقیب نکنم. دوم، یک ضایعه و جبران بسیار کلان است برای یک خانواده متوسطی که پدر و مادری بود که با تمامی توجهشان روی تحصیل اولادایشان بود. و دیگه که برای کشور خلیل و فقیر مانند افغانستان نمیتونه، توان عزیز نداره که چین یک سرمایه گذاری چندین ساله همش به هدر بده. اونجا من تعهد کردم و تصمیم گرفتم که به هر قیمتی که نشون باید ادامه تحصیل بدم، تا که باز خداوند خودش مهربان شد و بورسه 3 ساله برام پیدا شد، باز آمدم انگلستان و ادامه تحصیل دادم که این چند حادثه بود که زندگی مرا تغییر داد.
آقای بیضا، من یک اصطلاح نو استفاده میکنم، میگم بسیاری شاگردای افغانستان به زور بازی خود درس میخوانن، یعنی اگر خودشان کوشش کنن در مکتب در هر جایی که باشن میتونن با استعداد خودشان با زحمات خودشان به یک جای خود برسانن. در غیر از این صورت سیستم معارف در افغانستان شاید به طور کلی قضاوت درست نباشه. در 50 سال گذشته دست خوش حوادث مسائل سیاسی و از این قبیل مسائل بود و تدریس صحیح نمی شد. مثلا از این نقطه نظر گفتیم، وقتی که یک شاگرد میتونه خود برسانه چی چیزا به کار است؟
آقای نظر عزیز، چند مسئله است که باید یاد شوه. البته بله، تعهد فردی، درک و احساس فردی خیلی مهمه، ولی ما میخوایم یک موضوع اشاره هم بکنم که ما مدیون تمام همون استادهای هستیم که در دوره ابتدایی در مکتب منوچهری، در دوران آخر تقریبا داودخان و شروع انقلاب هفت ثور تدریس میکردن. در بین از اونها استادایی بود که خیلی خشن بودن، اصلا با فرهنگ آموزش سری آشتی نداشتن، ولی استادای بسیار زیادی بود که خیلی دلسوز هم بودن در اونجا. واقعا من مدیون همه از اینها هستم. به این ترتیب در تخنیک میتی میخانیکی کابل و در چکسلواکیا که رفتم درس خوندم، و گذشته از اون توجهی را که پدر و مادرم برای من داشت و برادر کلانم نداشتن و بخشید آموزش پرورش ما و امو جمع و جماعتی که در میانش ما زندگی میکردم، و حتی اونمو یک روز فقط شاید 10 یا 15 دقیقه صحبت اونمو پیرمردی که من پیشتر بریتانیا کردم، اینا همهشون تاثیر گذارم. یعنی منظور مجیست که برای ساختن یک فرد، برای ساختن یک انسان، برای رشد حتی فردی از او بدون از او که اگو بتانه در آینده فرصت خدمت به جامعه را پیدا بکنه، برای ساختن یک انسان نیروهای بسیار زیادی در جامعه نیازه. از سیستم آموزش و پرورش مکتب گرفته، از دولت گرفته، خانواده و دوستا و همگی، و در کنار از او بخت، فرصت هم خیلی نقش داره. بسیاری از کسانی هستن بسیار با استعداد هستن، همین الان در افغانستان که دخترها نمیتونن درس بخونن، بسیار دخترای با استعداد هستن، پسران با استعداد هستن، اما اونم فرصت برشان مساعد نشده. ما یکی از خوشبخت هایی بودیم که در زندگی ما فرصت آموزش مساعد شد. بعضی اوقات استریت فورورد یا به حساب دروازه ها مستقیم باز نمیشد، ولی حداقل ما این آمادگی رو همیش برای خود میگفتم که روزی که بخت بیا پشت دروازه ما تک تک بزنه، بو یک یحیی آماده هستی که ادامه تحصیل بدی، اون روز ما باید نباید بگم که من اجازه بده که من برم بوتای خودم بپوشم، نه، ما باید بوتای مانند یک عسكر، مانند یک سرباز در پایم باید همیش باشه و حاضر باشم که بگم بله دست از نفر بگیرم بگم بریم. این موضوع بسیار مهمه و ما در طول زندگی خود اینمی فرصت، اینمی تفکر جگاهی از سر خود دور نکردیم که حالا که گرچه دکتری خود گرفتیم، حالا بیشتر از 80-90 مقاله علمی و کتاب ها چاپ کردیم و بیشتر از 100 کنفرانس های علمی را هم اشتراک کردیم و خودم هم راندازی کردیم، اما من خود انوز هم یک دانشجو احساس میکنم. پیشتر از 3 سال گفته که 3 سال فقط بر من یک شماره و رقم است، ولی من واقعا خود یک دانشجو احساس میکنم. این همیشه در جسوی هستم که باید من بیشتر و بیشتر بیاموزم، بخصوص این که فعلا دنیا وارد یک فاز جدیدی از آموزش و پرورش دیجیتالی شده که من در این آموزش و پرورش دیجیتالی کمتر از برادرزاده خود میدارم. برادرزاده که خیلی یک طفل کوچک هست، او در مسائل تکنولوژی، در مسائل کامپیوتر اینا به مراتب از نکرده بیشتر میدانه. این تفاوت نسل وجود داره و ما اگر بخوایم که به مطابق با زمان باید پیشرفت کنیم، باید من احساس بکنم. به این خاطر بخت، طالع، فرصت، جامعه، همه چیز مهمه، ولی کنارش خود انسانم باید تعهد داشته باشه و آگاهی رو داشته باشه که شوقمند آموزش باشه.
تشکر. خب شما همین موضوع رو بسیار خوب به جا یاد کردین. امروز که همین مصاحبه رو ما انجام میدیم، یک روز پنجشنبه است، مطابق است به 28 نوامبر 2024، یک خبر به دست ما رسید به رادیو آزادی. امور یک قسمت سبتان بخوانم. میگن مجلس سنای استرالیا امروز لایه ممنوعیت استفاده از رسانه های اجتماعی برای کودکان زیر 16 سال را تصویب کرد. این اولین قانون از این نوع در جهان خواهد بود. این لایحه پلتفرم های همچون تیک تاک، فیسبوک و اینستاگرام و غیره را اگر بر کسایی که زیر سن 16 باشه برشان، اگر برشان بسلا اکسس بتن یا امکان بتن، میگن تا سقف 33 میلیون دلار امریکایی جریمه خواهد شدن، یعنی جریمه خواهد پرداختن این نفرا. ببینین که دنیا در کجا هست. شما با در نظر داشت این موضوع اصلا روی زمین تصمیم چی تفسیر میکنیم؟
بله، کشور استرالیا البته یک مدت زمان خیلی زیادی میشه که با پلتفرم های دیجیتالی مشکل داره، کوشش میکنه که روی محتوایی که اینها میگذارن قاعده و مقررات را وضع کنه که با یک از با گوگل بود که با گوگل و با خود متا هم روی موضوعات ها با هم درگیر بودن. به این خاطر در استرالیا این یک موضوعی است که تقریبا چندین سال مشهد ازی صحبت میکنم. ببینید در کل وضعیتی که فعلا در کشورهای غربی جریان داره قسم است که کنترل از دست دولت در بسیار از مسائل بیرون شده. این بیشتر روی ازی میگرده که دولت میخواهد که کنترل داشته باشه روی موضوعات های که این پلتفرم ها میخواهد که محتوی را که نمیخواهد بگذارن، بحث اصلیشان بحث کنترل از در اینجا. ولی در کنار ازی هم خب خانواده هم نگرانی های زیاد برن از سوشال میدیایی که فعلا در شورای غربی فعال است. مثلا روی امی موضوع بدون شک که تبصره های زیاد صورت خواهد گرفت در خود استرالیا، در امریکا، در بریتانیا و کشورهای اروپایی که نواقص به حساب زیانها و مزایای سوشال میدیا بررسی خواهد شد. اگر من بسیار به شکل خلاص براتون فقط این عنوانگونه براتون بعضی از این مزایا و زیانهایی را که سوشال میدیا برای کودک‌ها داره یاد بکنم، از در بخش مزایای از اینها خب آدم میتونم بگه که دسترسی کودک‌ها به، البته کودک‌ها منظور من اینجا که زیر سن 18 سال هستن، بهبود مهارت های ارتباطیشان این سوشال میدیا میتونه قوت ببخشه، ارتباط های اجتماعیشان رو میتونه تقویت بکنه، دسترسی از اونا رو به اطلاعات میتونه بیشتر بکنه، خلاقیت و ایناشان رو میتونه بیشتر بکنه. و همچنین برای بسیاری از کودکایی که در انزوا هستن یا به حساب دوست و رفیق و یا خانواده ها در کشورهای غربی خیلی جداگانه هست ندارن، به میتونه از لحاظ سلامت روانیشان هم کمک بکنه. اما اینها معایبی هم داره، مثلا زورگویی اینترنتی، بسیاری از اطفال مواجهشان با زورگویی های اینترنتی و این به سلامت روانی اطفال سخت صدمه نداره. خانواده ها بسیار زیاد از حفظ حریم خصوصی اولادشان نگران هستن که سوشال میدیا هیچ نوع محافظت را در این قسمت در نظر نگرفته. سوشال میدیا عموما چیزهایی را در اختیار در محتوایی را میگذارن که از لحاظ اخلاقی نامناسب است، بخصوص برای کودک ها. و همچنین وقت بسیار زیاد را که این کودک ها در پیش شیشه های کامپیوتر یا تلفنشان میگذارن، یک نوعی از اعتیاد به وجود میاره. مسئله خیلی خطرناک دیگه که از این است که در اونجا یک فرهنگ مقایسه با وجود نیست که یک نفر یا دروغین یا به هر ترتیب یک لباس مقبول میپوشه یا یک بوتر مقبول میپوشه، حالا اون کورم نخریده باشه، فقط در پای خود میکنه از یک فروشگاه، این بالای ذهنیت دیگه اصلا صدمه میرسونه که فلانی مثلا نایکی پوشیده، ادیداس پوشیده، منو چرا نپوشید. به این خاطر از میتونه به انحراف اهداف تحصیلی هم منجر شه. به این خاطر این مسائل مزایا و معایب داره این سوشال میدیا که روی از اینا باید صحبت های صورت بگیره. و امیدوار هستم که جامعه اکادمیک افغانستان هم در عقب نیفته و بتونه روی این مسائل صحبت های داشته باشه.
تشکر دکتر یحیی ویزا. در افغانستان به یک ریفورم اساسی ضرورت است یا نه، با در نظر داشت شرایط فعلی تکنولوژی و همی مسائلی که ما شما میبینیم در جهان بسیار زیاد تغییر کرده فعلا، یعنی چی باید شود که افغانستان هم جوانانشان بتانن همین مسائل از نزدیک یاد بگیرن، از خود بکنن و با جامعه جهانی وصلا یک جایی قدم بردارن؟ چی باید شود به نظر شما؟
ببینید این بحث پرسش خیلی پرسش مهم است و پرسش خیلی پرسش خوب است. چند مسئله اینجا مهم است. دیشب یک برنامه داشتیم در مورد زمستان بود، درست است؟ سرمای زمستان و فقر در افغانستان. افغانستان در مرحله قرار داره که مردم توانایی گرم کردن خانه های خود ندارن. افغانستان در وضعیت قرار داره که مردم توانایی خریدن یک کتابچه و قلم برای کودکایشان ندارن. مردم افغانستان در حالت قرار داره که اگر خانواده توان از این داشته باشه یک طفل خود به مکتب بفرسته، اگر سه طفل داشته باشه تنها میتونه یک طفل به مکتب بفرسته، اگر از میان سه طفل سه تاش دختر باشه یک تاش پسر باشه، اکثر این خانواده ها پسر به مکتب میفرسته، پسر به مکتب نمیفرسته. افغانستان در مرحله قرار داره که دخترها بعد از سنف شش هیچ نوع امیدی برای آینده خود فعلا ندارن. افغانستان در مرحله قرار داره که با خانه نشین شدن بیشتر از 50,000 معلم زن، امروز کودکای پسر هم در افغانستان در آموزش پرورش درست و حسابی دسترسی نداره. افغانستان در مرحله قرار داره که شما برین از بهترین مکاتب افغانستان که به حساب مکاتب ایلی جانخبه های افغانستان است، لیسه حبیبیه، لیسه امانی، لیسه استقلال، لیسه ملاله، نمیفهم تخنیک ثانوی که سابق بود یا تخنیک میخانیکی کابل که دیگه وجود نداره، کاملا ویران شده. شما برین در اینها چند چیزی به نام لابراتوار وجود نداره. شما برین دانشگاه های افغانستان ببینید، برای تخنیک اینستیتوت های افغانستان تحصیلات ها دارید، به عین ترتیب افغانستان یک کشور فقیر است که مردم با مشکل میتونه یک تلفن موبایل بخره، چه رسه باز به هوشمند، اگر هوشمند من باشم توان پرداخت وای فای یا اینترنت نداره. اگر اینترنت هم است تنها به خاطر خیلی مسائل ضروری و حیاتی که هم ارتباط گرفتن باید نیت قرار داره. در افغانستان فشار شما از اصلاح یاد کردن یا ریفرم، اول یک چیز باید وجود داشته باشه به عنوان فرم، به عنوان یک شکل که ما او را ریفرم کنیم، که ما او را تغییر شکل بدهیم. اگر که چیزی وجود نداشته باشه ما چی را تغییر شکل بدهیم؟ ما باید اول یک چیز را به عنوان یک شکل در اونجا بسازیم که بعد ببینیم که آیا این کار میتونه یا نمیتونه، اگر که داد یا نداد ما بتونیم او را تغییر شکل بدهیم که او بهتر شه. با تأسف در افغانستان ما از همه این چیزها پس ماندیم، از همه این چیزها عقب ماندیم و بدبختی کلان افغانستان این است که همیشه در این کشور دولت فرو میپاشد. در تمام کشورهای دیگر شما مد نظر بگیرید، حکومت ها می آید و می رود ولی نظام بر سر جایش باقی میماند، دولت بر سر جایش باقی میماند، قانون بر سر جایش باقی میماند. در افغانستان 20 سال زحمت کشیده شد سر نظام آموزش و پرورش، بعد از تغییر رژیم در 15 آگوست 2021 با تأسف که همه چیز هست هم فرو پاشید و در حال کاملا از بین رفتن. با این گونه یک دولتداری نمیشه که استمرار آموزش، استمرار تکنولوژی، استمرار پیشرفت را تعیین کرد. با این نوع یک شکل دولتداری هیچ نیروی خارجی اقتصادی حاضر نیست، حتی خود افغان‌ها هم حاضر نیست که بتونه با امید و با اطمینان در این کشور سرمایه گذاری بکنم. و این خاطر امیدوار هستم که وضعیت کنونی به شکل تغییر بخورد که بتانه افراد نخبه های افغانستان از داخل افغانستان از بیرون افغانستان به وطن فرصت پیدا بکنند برای آنچه که امید شما است در این سوال مطرح کرد، آنچه که امید میلیون ها دختر و پسر افغانستان است. امیدوار هستم که کار شده که برای از اینها این امیدشان به واقعیت تبدیل شود. در غیر از اون در شرایط کنونی، در وضعیت کنونی که همش جز ترس و دلخوره چیز دیگه نیست، با تاسف ما نمیتونیم روی مسائل به عنوان یک مقایسه با کشورهای پیشرفته صحبت بکنیم، حتی ما نمیتونیم با کشورهای همسایه خود در مورد مقایسه بکنیم افغانستان با این خواهد.
تشکر دکتر سپ یحیی بیضا. شنوندگان محترم رادیو آزادی، قسمت اول مصاحبه ما را با دکتر یحیی بیضا متخصص امور تعلیم و تربیت را شنیدید. قسمت باقی مانده مصاحبه ما را می توانید در برنامه‌های دیگر رادیو آزادی تعقیب نمایید. تشکر از توجهتان.
ساقیا مرا دریا پر کن از وفا جامم مستم امشب از غمها می نخورد بدنامم می نخورد بدنامم